الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم له مارق والمتأخر عنه ظاهر واللازم له لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المغتر المستكين وملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وغداوة بحول وقوة يا رب العالمين.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان گرامی شبکه رادیوی ورزش. آرزوی قبولی طاعت و عبادت داریم از درگاه ایزد منان برای همه شما. انشالله که همکاران بنده رو هم در شبکه ورزش از دعای خودتون بی بهره و نصیب نگذارید. اما با پایان یافتن هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور موعدمون شده تا امروز همکارانم در برنامه همگام با لیگ با شما همراه باشن و به بحث و بررسی رقابت‌های هفته 19 لیگ برتر فوتبال بپردازن. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه همگام با لیگ رو همراهی بفرمایید.
محکم‌تر، محکم‌تر،
از این محکم‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
جناب رئیس، مدارکشون تکمیله، فقط
اینم ضمانتنامه خدمت شما.
کاملا درسته، ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
از مؤسسه اعتباری ملل.
این خیلی عالیه، دیگه حرفی نمیمونه. کاری که با ضمانت ملل شروع بشه اما و اگر نداره. صدور انواع ضمانتنامه های شرکت در مزایده و مناقصه، حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت برای اشخاص حقیقی و حقوقی، راحت تر از همیشه قابل ارائه در شعب مؤسسه اعتباری ملل. ضمانت ملل کافی است. مؤسسه اعتباری ملل.
گوجه ای طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ با لیگ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر، خوش آمدید به برنامه همگام با لیگ. دوستان عزیز شنونده، یک هفته دیگر از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشورمون انجام شد، هفته 19 و امروز یک بار دیگر با برنامه همگام با لیگ در خدمتتون هستیم. میپردازیم به 8 دیدار برگزار شده، بحث فنی، مباحث داوری با حضور کارشناسان برنامه و خوشحال میشیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم اگر هر سوالی راجع به مباحث فنی، مباحث داوری دارید با دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. یک سوال نظرسنجی هم داریم که در ادامه خواهید شنید. ما تا حدود ساعت 20 در خدمت شما هستیم. خب دوستان عزیز، هفته 19 هم هفته یه مقدار عجیبی هم بود. هفته اولا پرگل، 24 گل در 8 مسابقه، میانگین 3 گل در هر دیدار، میانگین خوبیه به نظر برای لیگ ما. پیروزی هر دو تیم در واقع استقلال و پرسپولیس قبل از شهرآور، یک شکست دیگر در واقع باید بگیم برای سپاهان و پیروزی، اولین پیروزی پیکان با مربیگری رضا عنایتی، خدمت شما عرض کنم، صعود گام به گام ملوان در جدول، اومد خودش رسون به رده 4 رو، اشتباهات عجیب چند نفر از دروازه‌بانان در هفته 19 و اتفاقات دیگری که حالا مفصل راجبش در این برنامه صحبت خواهیم کرد. تا حدود ساعت 20 با ما همراه باشید با در واقع بررسی دیدارهای هفته 19 لیگ برتر در خدمتتون هستیم. خب وقتمون خیلی نیست، به علت ضیق وقت سریع بریم سراغ اصل برنامه و در ابتدا نتایج هفته 19 هم. ملوان بندر انزلی 1، گلگوهر سیرجان 0، صنعت نفت آبادان 1، نساجی مازندران 1، هوادار 2، ذوب‌آهن اصفهان 2، مس رفسنجان 1، تراکتور تبریز 1، سپاهان اصفهان 2، پیکان 3، شمس‌آذر قزوین 2، آلومینیوم عراق 1، پرسپولیس 4 فولاد خوزستان 2 و استقلال خوزستان 0 استقلال تهران 1. خب بریم سراغ جدول رده‌بندی. در پایان هفته 19 استقلال 42 امتیاز، همچنان صدرنشین است. پرسپولیس نزدیکترین تعقیب کننده با 39 امتیاز، عذر میخوام. تراکتور با یک بازی کمتر 32 امتیاز، سوم ملوان هم 32 امتیاز، چهارم سپاهان با دو بازی کمتر و 31 امتیاز، پنجم گلگهر سیرجان با 30 امتیاز ششم، و از رده هفتم تا 16 زوباهن، شمس‌آذر، آلومینیوم اراک، مس رفسنجان، هوادار، فولاد، پیکان، صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان و نساجی مازندران. خدمتتون عرض بکنم که در جدول رده‌بندی گلزنها هم همچنان شهریار مغانلو در صدر جدول گلزنها قرار دارد. بله، البته شهریار مغانلو به همراه رضا اسدی که هر دو سپاهانی هستن 9 گلن، رضا جعفری هم از ملوان 7 گله که در واقع دو صدرنشین جدول گلزنها رو تعقیب میکند. خب من فکر کنم قبل از که بریم سراغ کارشناسان سوال نظرسنجیمون رو بشنویم که شما اگر بخواید پیامک بدید سریعتر فرصت داشته باشید پیامک بدید و بعد میریم سراغ کارشناسان برنامه.
به نظر شما اتفاق ویژه هفته 19 لیگ برتر چه بوده است؟ گزینه گنگ، اشتباهات عجیب و ضعف برخی از دروازه‌بان‌ها. گزینه دو، نخستین برد پیکان با رضا عنایتی. گزینه سه، پیروزی استقلال و پرسپولیس پیش از شهرآور. گزینه چهار، صعود ملوان به رده چهارم جدول. گزینه مورد نظر خود را به سامانه 30306 پیامک کنید و یا با شماره تلفن های 220-213-827 و 220-213-828 تماس بگیرید.
خب این هم سال نظرسنجیمون که خدمت شما عرض کنم به 4 گزینه بود مهمترین اتفاق هفته 19 که حالا میتونید از طریق پیامک بیشتر البته بهش اشاره بفرمایید. اما بریم سراغ کارشناسان برنامه. مطابق معمول کارشناس محترم داوری ما جناب آقای علیرضا یزدانی هستند در برنامه همگام با لیگ. آقای یزدانی سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جامعه میرزاییان و عوامل محترم برنامه و همراهان بسیار گرانقدر همگام با لیگ. خوشحال هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. و مباحث فنی رو در این برنامه در خدمت جناب آقای امیر میرزاییان از مربیان خوب فوتبال کشورمون هستیم. آقای میرزاییان عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. جناب علیزاده منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون جناب یزدانی، مردم خوب ایران، در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم. یه نگاهی مطابق معمول این برنامه کوتاه آقای میرزاییان بیاندازیم به هفته 19 هم، یه بررسی اتفاقاتی که افتاد و بعد دیگه حالا بازی به بازی میریم جلو ان شاء الله.
خب به نظر من این هفته جناب علیزاده همونطوری که از صحبت خود شما شروع بکنم که 3 گل شاید در آمار و یک نگاه خوب باشه، میانگین 3 گل، ولی من فکر میکنم اشتباهات زیاد باعث گل شد، نه فرامین تاکتیکی
داره
و تو بحث ساختار حمله. اینا به نظر من شاید اون گل هایی که زده شد توی اشتباهات شد که مقدار شاید نگران کننده است. همونطوری که به شما خوبی اشاره کردید اشتباهات فاحش دروازه‌بان هایی هستش که گل های زیادی رو تقدیم به حریفان کردن. و یه نکته که بسیار به نظر من این هفته جالب بود، شاید در هفته های گذشته هم بود، ما یه مقدار دوست داریم یک هفته حداقل اخراجی حداقل دور نیمکت ها نبینیم. اخراجی مربیان دیگه داره زیاد میشه و این اتفاق خیلی خوشایند نیست. وقتی که مربی اخراج میشه اتومات بازیکنش هم اون مسیر رو طی میکنه و این کار رو انجام میده. تیم به نظر من سپاهان هم اون آرامش رو نداره. جناب علیزاده وقتی میره مدیر عاملش هم استعفا میده، توی باشگاه آسیا اخراجی میدن، دو این بازی گذشته اخراجی میدن. یعنی هر بازی علارغم که تیمی که کیفیت داده به نظر من نباید اخراجی بده.
بله.
باید یه آسیب شناسی بشه که این اتفاقات چرا در فوتبال ما داره به این سادگی میفته و هیچ اتفاقی و هیچ پیگیری هم نمیشه.
متشکرم. از آقای یزدانی هم من بپرسم راجع به کلیت داوری ها در هفته 19 هم.
جناب استاد واریزاده، من فقط کوتاه عرض کنم که ما هفته روشنی تو داوری همون تو این هفته نداشتیم، ضمن این که تعداد زیادی اخطار، نزدیک به 36 اخطار داشتیم، 5 اخراج داشتیم. اگر با اون اخراجی هایی که تو عوامل فنی در نظر بگیریم، 4 تا تیم میشن میتونن یه لیگ کوچیک را بندازن در خدمت.
بله خیلی، آره این اخراجی این هفته خیلی زیاد بود. خیلی خب، پس بریم سراغ خیلی سریع سراغ اولین دیداری که میخوایم راجع به صحبت کنیم. مطابق معمول بر اساس جدول رده‌بندی میریم جلو. به این ترتیب اولین دیدار استقلال خوزستان استقلال تهران.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه قدیر اهواز و با قضاوت موعود بنیادی‌فر رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با برتری 1-0 استقلال تهران به پایان رسید. گستاو بلانکو زننده تک گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
بار دیگه چشمی واسه خوبه او داخل محوطه جریمه، فرصت برای جلال‌الدین ماشاریپوف، ارسال میکنه، خطرناک، تو پاسمه رد میشه، بلانکو دروازه رو باز میکنه برای استقلال تهران. تا حالا هم تیمش 1-0 جلو بیفته، هم از انتقادات کاهش بده به نوعی. این روزها خیلی ازش انتقاد میکردن که چرا گل نمیزنه، برای استقلال اثرگذاری روی گل نداره، ولی او جواب اعتماد جواد نکونام رو میده، حالا گل زنی میکنه باسم برای استقلال.
صحبت های جواد نکونام سرمربی استقلال تهران در نشست خبر.
تیممون خوب بازی کرد، اول بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، میتونستیم راحت با اختلاف 2-3 گل بیایم بیرون و نیمه اول بازی رو تموم کنیم. متاسفانه استفاده نکردیم. نیمه دوم هرچی از بازی گذشت، با توجه به اینکه ما 3 روز قبلا بازی جام 4 روز قبل بازی جام حذفی رو انجام داده بودیم، تیم یه مقدار بازیکنایی که بازی کرده بودن یه مقدار خسته بودن و شرایط یه مقدار واسمون سخت کرد، ولی تعویضایی که انجام دادیم تونستیم نتیجه رو کنترل کنیم. میدونستیم بازی سختیه، سمتیاز بازی چقدر به دردمون می‌خوره و تونستیم که این شرایط رو به دست بیاریم.
خب خدمت شما عرض کنم که چون آقای سیروس پورموسوی اخراج شد در این دیدار، قاعدتا نمیتونست بره در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی شرکت بکنه و حالا احتمالاً دستیارانش رفتن که ما در واقع صدای اونها رو نداشتیم تقدیم حضورتون بکنیم. به هر حال استقلال بعد از شاید بگیم هفته ها در خارج از خانه موفق شد پیروز بشه و خب براشون هم بازی مهمی بود، چون پیش از شهرآورد بود، بازی حذفی رو هم باخته بودن. از طرفی استقلال خوزستان خیلی تیم خوبی شده، حالا آقای میرزایان راجبش صحبت میکنن، به خصوص در 15 دقیقه آخر خیلی فشار بود روی دروازه استقلال، هر لحظه ممکن بود گل مساوی رو به ثمر برسونن که خب در نهایت این اتفاق نیفتاد. آقای میرزایان بفرمایید.
خب جناب عزیز، همونطور که شما اشاره کردید، به خاطر بازیکنانی که جذب کرده آقای پورموسوی شرایطشون بهتر شده، ولی به نظر من حدود 50% تیم وقتی تغییر پیدا میکنه نیازمند هماهنگی هست. شاد خوب بازی میکردن ولی تیم انتها نداشت و مقابل استقلال علیرغم اینکه 15 دقیقه فشار زیادی رو آورد و ارسال میکرد، خب عملکرد استقلال روی ضربات ایستگاهی و کناره‌ها عملکرد بهتری بود. استقلال هم بعد از بازی که در جام حذفی جناب والیزاد از دست داده بود، تمامش و تلاشش رو کرد و با بهترین ترکیب و بدون کمترین آزمون خطایی تیمش رو به نظرم جواد نکونام وارد این بازی کرد و ما دیدیم که هردانی جلالی بارها این شرایط رو به وجود آوردن، ارسال‌هایی که انجام میدادن و اصلا مهمتر به نظر من ماشاریپوف خیلی داره خوب بازی میکنه، علارغم که دیر به این تیم اضافه شده درک خیلی فوتبالی خوبی از تیم پیدا کرده و فضای این تیم رو بهتر می‌شناسه. شما وقتی درک بهتری از یک محیط داشته باشی، دریافتید بیشتر میشه، دریافتید بیشتر میشه، کیفیتت میره بالا. و به نظر من ماشاریبوف بازیکنی هستش با تجربه، کمک کرده به اون مرکز خط هافبک و اصلا مهمتر بازیکنی که از
دفاعی هم چقدر خوب کمک میکنه.
دقیقاً، یعنی کاملا چرا به بالی زده این بازیکن تو بحث توپگیری. الان تو فوتبال دنیا بازیکنان دارن قیمت پیدا میکنن که از حریف توپ بگیرن، نه از همدستشون.
درست.
و این باعث میشه که وقتی که شما توپگیری میکنی، اون ابزار برای حمله سری داشته باشی، مسیر 70 متر مثل ضد حمله نداشته باشی و فوتبال اقتصادی که الان تو فوتبال ما هستش بتونی با 40 متر به دروازه نزدیک بشی. وقتی شما ماشاریبوف رو داری، رضاوند رو داری و چشمی رو داری، این کارو برای به نظر من تیم استقلال مهیا میکنه که بتونه کارو بکنه. انقدر ارسال انجام دادن و حریف به نظر من با فاصله طولی کمی که تو بحث حمله بود 15 20 دقیقه اول استقلال به نظرم خیلی خوب بازی کرد. و یک نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد، بازیکنی مثل آقای پور که نیم فصل اول خیلی خوب بازی کرد و این بازیکن به خاطر اون جابجایی که بازیکنان خارجی اومدن یه مقدار از دروازه دور هستش، عملکردش اومده پایین‌تر. و شما اگر بازیکن خوب رو به تیم اضافه کنی، بازیکن خوبت رو بخواید دست بدی، اینها به نظرم همون چیزی که اول عرایزم گفتم، اون هماهنگیه و اون جابجایی باید به نظر من درست اتفاق بیفته. ما دیدیم که به نظر من مرکز خط هافک استقلال با خط هافک تیم استقلال خوزستان اون تراکم وجود اومده بود و هر کدوم از اون بند رها می‌شدن می‌تونستن موفقیت رو به وجود بیارن. من فکر میکنم استقلال خوزستان 15-20 دقیقه آخر فشار زیادی رو جناب علیزاده بود ارسال کرد، ولی ارسال هایی که به نظرم یک مهاجم هدف، یک مهاجم باکس و اون هماهنگی، شما تو ساختار حمله وقتی میخوای شرایط خیلی خوبی داشته باشی نیازمند زمان هست و نیازمند خلاقیت، ولی تو ساختار دفاع فقط شما نیاز داری که آموزش بدی. من فکر میکنم آقای پورموسوی نیاز به زمان داره و این شرایط رو به وجود بیاره که تیم استقلال از این شرایطی که هستش با اون حساسیتی که بازی داشته شو اینا بتونه در بیاد. بازی خیلی خوبی رو به نظر من ما شاهد بودیم، سرعت بازی خوب بود، ولی استقلال خوزستان شاید به اون هماهنگی که باید برسه اینا احتیاج به زمان داشته باشه.
در این در واقع ترکیب دفاع سه نفره استقلال الان خوب جا افتاده.
بله بله. ببینید وقتی که استقلال چنار
این مهره‌های لازمو داره برای این کار به نظرتون؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. شما اگر استقلال به نظر من موفقیت چه زمان فراد مجیدی، چه زمان تیم آقای جواد نکونام سه دفاع بازی کنه، چون تیم بالا بازی میکنه و دفاع مرکزی به خاطر آوریج قد چرخش های دیر هنگام دارن به جای زود هنگام، سرعت لازمو ندارن، اگر خطی بازی بکنن و عمق نداشته باشن آسیب میبینن. چون استقلال بازی بالا بازی میکنه نیاز داره که یک عمق و یک پوشش بده و به نظرم یک پاکون، یک غلطگیر به نام سیلوا اون جا داره ایفای نقش میکنه که به نظر من جلوی اون بازیکن سهرابیان و مرادمن عملکرد خیلی خوبه، توپای اول رو میزنن و به نوعی شاید درگیر و موضوعات نمیشه، اشتباهات اینا رو کنترل میکنه. و گفتم به نظر من هردانی و جلالی به خاطر برگشت به عقب، باز من اشاره میکنم تو فوتبال همون چیزی که ما راجع به صحبت میکنیم بحث توپگیری، بحث بازیکنانی که خوب برمیگردن پشت توپ دارن قیمت پیدا میکنن و استقلال به نظر جواد نکونام این بازیکنان رو ترغیب کرده که این کار رو به مدت زیادی بتونن انجام بدن و این باعث شد به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشته باشن. ولی باز به نظر من جواد نکونام مصاحبه‌ای که انجام میده خیلی بله. جناب علی زاده ما نمیخوایم اینو بعدش
یا نمیاد تو کنفرانس ها یا وقتی میاد باز
دوباره این صحبت
رو تمرکز خودشو در درجه اول و بعد تمرکز تیمش رو به هم میزنه. الان تیمی که صدر جدول 19 هفته است از لیگ هم گذشته، بعدش هم هفته قبل از شهرآورد بله. در حالی که تمرکز کاملا باید روی این مسابقه حساس باشه، به زبون آوردن و تکرار مکررات این حرفا به نظر میاد نمیدونم از جواد نکونام یه ذره بعیده با توجه به این تجربه‌ای که داره این صحبت ها. حالا ایشالله که شاهد یه شهرآورد زیبا و جذاب باشیم. خب جناب آقای یزدانی عزیز، آقای موعود بنیادی فرد داور این دیدار بودن، علیرضا ایلدروم، علی احمدی و روح الله شریفی، صحنه هایی داشت که حالا شما توضیح خواهید داد.
خدمت شما عرض شود که جمع استاد والی زاده، این بنیادی فرد تو این بازی در اصل قضاوت خوبی رو انجام داد. نیمه اول ما تأثیری صحنه های موثری رو نداشتیم که تو داوری تأثیر داشته باشه، اما نیمه دوم از دقیقه 57 شروع میکنم که سه مورد بود بعد عرض کنم، یکیش همین 57 بود استقبال به گل رسید، کمک داور دوم اعلام تخلف آفسایدش رو داشت و گل رو مردود کرد. اولا جایگیری این کمکدار بسیار بد بود، حدود بین 2.5 تا 3 متر فاصله با آخرین مدافع داشت. دوم چون دوربین نه روی خط نبود، به صراحت نمیشه گفتش که اون درست کار کرد یا اشتباه، اما جایگیریش مسلما اشتباه بود. من به عنوان یه تجربه که خود من در کمک داشتم با توجه به نرم افزارهایی که دارم، من احساس میکنم که اشتباه کرد، چون تو پای رو که من اومدم اندازه دادم جایی که بودش، نمیشد بازیکن استقلال تو وضعیت آفساید باشه. اما در هر صورت به دلیل اینکه دوربین نبود نمیشه بازم به قطعیت صحبت کرد. دقیقه 65 در محوطه استقلال توپ به دست مدافع استقلال برخورد کرد، به دلیل اینکه وضعیت دست طبیعی بود، فاصله کم بود، اون اصلا خطای فاصله وجود تو هند ندارد. تو اون سرعت بازی رو من داره عرض میکنم، خطای هندی صورت نگرفت. تصمیم آقای بنیادی‌پرور به ادامه بازی کاملا درست بود. دقیقه 72 هم اخراج سرمربی استقلال خوزستان جناب استاد والی‌زاده، من باید عرض کنم موزلی شده تو این تو این اول فصل. تو الان شرایطی به وجود اومده که محوطه فنی رو اینا آگاهی ندارن یا قوانین کامل آگاهی ندارن. هر کسی از محوطه فنی به عنوان اعتراض خارج بشه، در جا باید عرض کنم که اخراجش میکنم و وارد زمینم بشه اخراج میشه. ایشون اول به داور چهارم، بعدم که به خود به کمک داور اول و بعدم به خود آقای بنیادی‌پرور برنامه اعتراض داشت و اخراج هم شد. همراهانش هم همینطور. متاسفانه این موضوع باید حل بشه.
خدمتتون عرض کنم که این بعضی از مربیان ما وقتی عصبانی میشن دیگه کسی اصلا جلودارشون نیست. حالا نمونه هاش مثلا همین آقای پورموسوی دیشب انقدر عصبانی بود، 5-6 نفر اومده بودن ایشونو کنترل کنن نمیتونستن. حالا آقای مثلا ساکت الهامی هم یه همچین وضعیتی. به نظر میاد مربی ها به عنوان این که به هر حال اونا شاگردای شما داخل زمینن، شما باید اول خیشتندار باشید، خودتون کنترل کنید، نکنید خب منتقل میشه به بازیکنانتون، اونها هم به هر حال الگو از شما میگیرن. نمیدونم واقعا چقدر باید بگیم این حرفو و چه رعایت نمیکنن. خب درست فشار هست رو مربیان، اینا همش درست، ولی تو اون لحظاتی که یک مربی میتونه خودشو نشون بده که چقدر میتونه خیشتندار باشه. دو نکته هم راجع به این مسابقه بود تا رد نشدیم. یکی من به نظرم آقای میزایان کیفیت زمین ورشگاه قدیر چمنش اصلا خوب نیست. همینجوری داشتی نگاه میکردی اصلا تو پله میشد، اینو زمینی واقعا نمیشد، روی زمین نمیشد خیلی توپو به حرکت در آورد. یکی هم یه 10-12 دقیقه یکی از در واقع دکلای نورافکن ورزشگاه قدیر قطع شد، اصلا چراغای نورافکن خاموش شد، مجبور شد داور بازی رو متوقف کنه. حدود فکر کنم 11 دقیقه وقت تلف شده گرفت که من همون 11 دقیقه بود. خب اینا باید از قبل پیش بینی بشه دیگه، خوب نیست توی مسابقات لیگ برتر ما یه دفعه وسط مسابقه بازیکن‌ها در واقع تکاپو هستن، عرق کردن، یه دفعه 10 دقیقه بازی متوقف بشه و از اون کیفیت بازی هم میفته. اینا نکاتی است که به هر حال به نظرم برای این مسابقه باید بهش اشاره میکردیم. ممنونم از دو کارشناس عزیزمون. سریع بریم سراغ دیدار بعدی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، پرسپولیس فولاد خوزستان.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با برتری 4-2 پرسپولیس به پایان رسید. موسا کولیبالی، استون اورونوف، عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، محمد حسین کنانی زادگان و مهدی ترابی گلزنان این بازی بودند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنوید.
داخل زمین پرسپولیس خطا به سوی تیم فولاد، ضربه خطا رو بلافاصله میزنم داخل محوطه جریمه پرسپولیس، فرصتی است برای پریرا و گل و گل. اشتباه محرز بیرانوند، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بیرانوند خیلی راحت توپی که از منطقه راست محوطه جریمه شلیک میکنن، آرام توپ رو به داخل دروازه خودش هدایت میکنه. آلیشا باز برای خود ترابی که میره جلو، حالا برای اورانوف پشت محوطه جریمه فولاد، اورانوف عوض میکنه برای ترابی، اورانوف و توی دروازه و گل و گل و گل برای پرسپولیس. و در دومین بازیش استون اورانوف ازبک گل زنی میکنه. حالا یه تیکه زده میشه داخل محوطه جریمه و توی دروازه و گل و گل برای فولاد و بازم اشتباه دروازه‌بان و خط دفاع رو ببینیم گل پذیرفته میشه یا خیر. بله گل پذیرفته شد، توپی که حیدری از کنار خط طولی منطقه چپ فرستاد داخل محوطه جریمه روی اشتباه دروازه‌بان و بازیکن خودی در واقع توپ رو درون دروازه جای داد. بیگی بعد دانیل اسماعیل فر ترابی داخل محوطه جریمه فرصت برای بازیکن پرسپولیس، حالا آلکثیر و دروازه رو باز میکنه. آلکثیر گل مساوی رو به ثمر میرسونه برای تیم پرسپولیس تا حساب کار 2-2 بشه. پناهی زادگان آماده است برای زدن ضربه